19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه شنبه است، 27 اسفند سال 1401 خورشیدی برابر با 18 مارس سال 2023 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا، و امیدوارم تا یه 45 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
سپاسگزارم شاهین. درود به شما همراهان رادیو فردا. کاظم موسوی رئیس دادگستری استان فارس با اعلام پایان رسیدگی به پرونده حمله به حرم شاه چراغ گفت برای دو متهم این پرونده حکم اعدام در ملأ عام صادر شد و سه متهم دیگر به 3 تا 25 سال زندان محکوم شدند. این مقام قضایی بدون اشاره به ملیت دو فرد محکوم به اعدام گفت که آنها به اخذ دستور از داعش و هماهنگی برای ورود عامل اصلی حمله به ایران اعتراف کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند عامل اصلی حمله به شاه چراغ همان روز در جریان درگیری با ماموران امنیتی کشته شد. حمله به حرم شاه چراغ روز 4 آبان روی داد و 13 کشته بر جای گذاشت. داعش با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را پذیرفت، اما مقامات جمهوری اسلامی از این حادثه به عنوان ابزاری در سرکوب مردم در جریان اعتراضات سراسری استفاده کردند. کارکنان شماری از مراکز توانبخشی و کمپین معلولان در ایران روز شنبه بار دیگر در اعتراض به عدم دریافت مطالبات معوقه خود در برابر سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند. شرکت کنندگان در این تجمع از جمله شعار می دادند سازمان معلول ستیز بودجه ما را بریز. خبرگزاری ایلنا به نقل از نماینده معترضان گزارش داد که تنها 49% از بودجه سال جاری بهزیستی به این سازمان داده شده است. دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه 1402 ردیف بودجه مربوط به قانون حمایت از حقوق معلولان را به طور کامل حذف کرده است. یک مقام وزارت صنعت اعلام کرد از بین 120 هزار نفری که برای خرید خودروهای وارداتی ثبت نام کرده بودند، نهایتاً بین 34 هزار نفر قرعه کشی انجام شد که به ترتیب اولویت خودرو دریافت خواهند کرد. مهدی زیغمی مدیر طرح واردات خودرو در وزارت صمت روز شنبه در نشستی خبری گفت 1108 خودرو از برند چانگان بارگیری شده و عرضه 300 خودروی النترا هم به پس از 5 فروردین موکول شده است.
868 تا تیپ 3 و 240 عدد تیپ 2 یا بارگیری شدن یا در حال بارگیری هم به سمت ایران. تمام تلاشمون اینه که همین امشب بحث عرضه شروع بشه. خودروی النترا هم 300 عدد فعلا مجوز رو گرفته.
مجلس شورای اسلامی 2 پیش امکان واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از 5 را تصویب کرد. پس از آن مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت مجبوریم خودروی 400 میلیون تومانی را وارد کنیم و 1 میلیارد تومان روی آن بگذاریم. زینب مولایی راد مادر کیان پیرفلک کودکی که در ایزه کشته شد بار دیگر تاکید کرد هرگز نمیپذیرد که بهمن بهمنی به عنوان قاتل کیان معرفی شوند. مادر کیان پیرفلک در پیامی اینستاگرامی نوشته است هر کس از همشهریانم را که به عنوان قاتل معرفی کنید هرگز نمیپذیرم، بهمن و کیان برادرند. پیش از این کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان خبر داده بود که ماموران امنیتی در تلاشند که بهمن بهمنی را وادار کنند خود را به عنوان قاتل معرفی کند و او در اعتراض به این فشارها دست به اعتصاب قضا زده است. خانواده کیان پیرفلک پیش از این نیز گفتند تیراندازی به خودروی آنان از سوی ماموران انجام شده است.
بله، مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم سپیده بهکام. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده ای از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست‌های اقتصادی در حاکمیت جمهوری اسلامی رو بررسی می‌کنیم. مسئله حجاب اجباری در ایران رو دنبال می‌کنیم.
این مبارزه‌ای که زنان ما دارن می‌کنن برای یه تیکه پارچه نیست. این یک سمبولیه برای تمام قوانین تبعیض‌آمیزی که حاکمه.
گزارشی داریم درباره وضعیت وخیم جسمی محمد نجفی، وکیل دادگستری که از سال 96 در زندان است. نگاهی میاندازیم به مشکلات پناهجویان ایرانی در ترکیه که گفته می شود با خطر بازگشت اجباری به ایران مواجهند. سری می زنیم به مسائل کارگران که جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد این قشر از جامعه باز به توافقی نرسید. و البته خبرهای ورزشی هم خواهیم داشت. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا گفت از دهه 70 تا به امروز قریب 280 میلیارد دلار ثروت کشور به بهانه کنترل قیمت ارز به این بازار ریخته شده و امروز هم اگر ریختن ارز در بازار اتفاق نیفتد باز هم قیمت سرکش دلار اقتصاد ما را از خودش متاثر خواهد کرد و این هم تمامی ندارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد داشتم، نظر وی را در مورد سخنان این نماینده مجلس جویا شدم. احمد علوی:
در کشورهای دیگه معمولاً بانک مرکزی و دولت با تعدیل سیاست‌های مالی و پولی تلاش می‌کنن که ثبات بدن به بازار و در نتیجه دست نزنن به اقدامات کوتاه مدتی از این قبیل، یعنی ریختن پول در بازار. از اونجایی که حاکمیت موفق نبوده در یک سیاست بلند مدتی که ثبات بده به اقتصاد ایران، بنابراین تلاش کرده که با سیاست‌های کوتاه مدت از جمله همین ریختن ارز، این تلاطم در بازار التهاب رو کاهش بده. بیاد بیاریم که این بازار ارز در ایران نوعی دماسنج سیاسی و اقتصادیه. در فقدان شاخص‌های معتبر دیگه‌ای که بتونه کنشگران سیاسی و اقتصادی رو قانع بکنه، اغلب این کنشگرا برای اینکه بدونن که در ایران چه می‌گذرد در از نظر اقتصادی و سیاسی، به بازار ارز بسیار توجه دارن، کما اینکه نکته پنهانی هم نیست البته. بنابراین حاکمیت برای اینکه این التهاب رو کاهش بده، حاضر این هزینه ها رو بخره، علارغم اینکه این هزینه ها بسیار گرانه. این میزان پول میتونه سرمایه گذاری بشه و در رشد اقتصادی در ایران به هر حال مؤثر واقع بشه، اما حاکمیت انتخاب کرده به هر حال به جای اون رشد اقتصادی بلند مدت و البته پایدار، تلاش کرده که بازار ارز رو کنترل بکنه، التهابش رو کاهش بده. چرا؟ برای اینکه اینجوری به نظر میاد که این براش مهمتر بوده. چرا؟ به خاطر اینکه خب این نشانه ناکارآمدی حاکمیت در سیاست گذاری بوده. بنابراین به جای سیاست بلند مدت، سیاست کوتاه مدت، به جای سیاست هایی که مؤثره در بلند مدت و میتونه اقتصاد ایران رو متحول بکنه، اقدامات عوام گرایانه و از جمله این تزریق ارز به بازار رو انتخاب کرده، برای اینکه این میتونسته ظاهر رو حفظ بکنه برای حاکمیت.
خب در مورد این ریختن ارز در بازار به بهانه کنترل قیمتش، میدونیم که این دلایل دیگه هم داره برای اینکه ناکارآمد هست، چون همیشه وقتی این اتفاق افتاده ما شاهد فرار سرمایه از کشور بودیم بلافاصله تقریبا.
از قضا توافق وجود داره بین پژوهشگرانی که در مورد اقتصاد ایران کار میکنن که به جای پرداختن فرضاً به جذب سرمایه خارجی، حاکمیت باید تلاش میکرد که سرمایه ها رو در داخل نگه داره و این توزیع ارزدار بازار یا ارز پاشی در بازار نمیتونه مؤثر باشه در چارچوب این تنش داخلی و بین المللی که وجود داره در نبود ثبات سیاست گذاری. خب این ارزی که توزیع شده طبیعتاً فرار کرده به خارج از کشور، کما اینکه ما خرید مستقلات یا منزل یا خانه رو در ترکیه یا سایر کشورهای همسایه و حتی تأسیس شرکت رو در این کشورها می‌بینی و این نشانه به هر حال فرار سرمایه است. چرا سرمایه فرار می‌کنه؟ بنا به اون چیزی که معروفه و پذیرفته شده است، بالا بودن ریسک سیاسی و اقتصادی در ایران، بی‌ثباتی سیاسی و البته سیاست‌گذاری اقتصادی. بنابراین پول هر چند ریخته بشه تو بازار باز فرار می‌کنه. در همین چارچوب میشه گفت که اگر این پول پاشی در بازار ارز موثر نبوده، به دلیل اینکه مشکل ساختاری و البته پایه است و اون هم تا حل نشه، یعنی بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، هر چند پول ریخته بشه باز در تایید نظر شما قیمت ارز بالا میره و مشکل پیدا میشه. چرا؟ برای اینکه خب به هر حال ما میدونیم که ارزش ریال به دلیل تورم، به دلیل سیاست‌های پولی و مالی دولت کاهش پیدا میکنه و هر چی ارز ریخته بشه تو بازار نمیتونه کفایت بکنه در فقدان اون سیاست‌هایی که میتونه ثبات سیاسی و اقتصادی رو به اقتصاد ایران بیاره. در نتیجه خب این سیاست‌های کوتاه‌مدت ارزپاشی نمیتونه موثر باشه و بنابراین پول فرار میکنه و هر چقدر منابع ریخته بشه الان باز خارج میشه.
این نماینده مجلس علیرضا بیگی در بخش دیگه از صحبت‌هاش میگه تنها راه اینه که ارزش پایه پولی کشور رو تقویت کنیم، اونم نه به وسیله ریختن دلار در بازار، بلکه باید تولید و نهادهای اون رو تقویت کنیم. خب اینها نکاتی که هر اقتصاددانی میدونه، هر کسی که یک مقدار با الفبای علم اقتصاد آشنا باشه میدونه، ولی پس چرا عملی نمیشه در کشور؟
حاکمیت انتخاب کرده به جای پرداختن به امور زیربنایی و بلندمدت اقتصادی، مسئله حفظ قدرت و البته حفظ قدرت در چارچوب چیزی که جمهوری اسلامی خوانده میشه، یعنی تفوق شریعت بر عقلانیت، این رو انتخاب کرده و البته جهانگشایی رو اولویت میده، قدرت رو میخواد حفظ بکنه تو چارچوب نهادهای خاص، از جمله نهادهایی که تحت نظر خاص خود رهبر حکومت، مثل سپاه پاسداران یا فرزند نهادهای دیگه اقتصادی یا سیاسی که در اختیار ایشونه. بنابراین بحث اولویت با حفظ چیزی است که ولایت فقیه و بقیه امور البته اولویت زیادی نداره، مگر اینکه کمک بکنه به همین حفظ قدرت برای ولایت فقیه و البته تنش‌های بین‌المللی، تنش‌های داخلی و پرداختن به اموری که ما در بودجه می‌بینیم، یعنی امور رانتی، امور تبلیغاتی، اموری که مربوط است به کنترل افکار یا فرضاً سرکوب رسانه‌ها، اینا صرف خزینه های کلانی رو برداشته. اینجا حاکمیت باید انتخاب بکنه، یا قدرت رو واگذار کنه به مردم و به هر حال بذاره عرف و عقلانیت عمومی حاکمیت پیدا کنه، یا اینکه همون انگاره ها و امور دینی. اینجا به هر حال حاکمیت انتخاب کرده و در نتیجه نمیشه پرداخت، باید این منابع محدود رو صرف کرد. کجا میشه صرف کرد؟ تو چارچوب اولویتی که حاکمیت داره. و البته اولویت حاکمیت مسئله بلند مدت رشد اقتصادی پایدار یا فرضاً مشارکت مردم در امور اقتصادی نیست، بلکه انحصار قدرت در نزد نهادهای خاص و البته در چارچوب اون چیزی که شریعت خوانده میشه.
گفتگویی بود با احمد علوی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شش ماه پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران که با کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جرقه آن زده شد، روحانیون اصولگرا، امامان جمعه و شماری از نمایندگان مجلس و مقامات حکومتی تلاش می‌کنند حجاب اجباری را بار دیگر بر جامعه ایران حاکم کنند. در جدیدترین تلاش، ده‌ها تن از مدیران حوزه‌های علمیه تهران در نامه سرگشاده‌ای به ابراهیم رئیسی خواستار مقابله با شبکه‌های اجتماعی شدند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
ده‌ها تن از مدیران حوزه‌های علمیه تهران در نامه خود به ابراهیم رئیسی نوشتند: تاریخ اثبات نموده که برای نقض حریم کشور هر میزان کوتاه آمده ایم، دشمن جلوتر خواهد آمد و اگر قرار باشد امروز از قانون حجاب عقب نشینی کنیم، فردا دلیلی بر پافشاری بر سایر قوانین نداریم. در این نامه که متن آن در روز جمعه در رسانه‌ها منتشر شد، هدف از حجاب اجباری در قانون جمهوری اسلامی مورد اذیت قرار نگرفتن زنان از سوی افراد سطحی نگر و محدود نشدن زنان به بُعد بدن عنوان شده است. مدیران 46 حوزه علمیه در ادامه نامه خود از بیعملی 30 نهاد حکومتی مسئول در حوزه حجاب اجباری و انحلال گشت ارشاد به عنوان آخرین حلقه از این نهادها انتقاد کردند. همزمان با انتشار ویدیوهای فراوان از اماکن عمومی در ایران که زنان و دختران بدون حجاب اجباری تردد می کنند و انتشار عکس‌هایی از اشخاص مشهور بدون حجاب اجباری، ویدیوهایی هم هر روز منتشر می شود که حاکی از مقابله مردم با زنان محجبه است که آمر به معروف خوانده می شوند. این مدیران در نامه خود به آمادگی حوزه‌های علمیه برای کمک به اجرای قانون حجاب اجباری تأکید کرده و خواستار پافشاری دولت در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی که به دشمن نسبت داده شده و توسعه همه جانبه شبکه ملی اطلاعات شده اند. با گذشت 6 ماه از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، مقامات جمهوری اسلامی همچنان اصرار دارند که همه دختران و زنان را به رعایت پوشش مورد نظر خود وادار کنند. با وجود تأکید این مقامات مبنی بر اتمام نظارت فیزیکی بر نحوه پوشش زنان در ماه‌های گذشته، نمایندگان مجلس همواره تلاش کرده‌اند که با پیشنهاد، تدوین و تصویب طرح‌های جدید، رویه‌های تازه‌ای برای این منظور تعریف و راه‌اندازی کنند. در آخرین اظهار نظرها در این باره، بیژن نوباوه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در روز 23 اسفند گفت این کمیسیون 7 پیشنهاد در ارتباط با حجاب ارائه کرده که سران قوا با آنها موافقت کامل دارند و در شورای عالی امنیت ملی نیز درباره آن بحث شده است. بر اساس توضیح آقای نوباوه، شناسایی زنان بدون حجاب در معابر عمومی از طریق دوربین انجام می شود و مجازات افراد بر طبق جدول‌های تهیه شده انجام خواهد شد. به گفته او، مسدود شدن خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب در صورت عدم توجه به تذکرات از جمله مجازات‌های این طرح است. این گونه اقدامات در حالی ادامه دارد که زنان و دختران ایرانی از هر فرصتی برای نشان دادن اعتراض خود به حجاب اجباری استفاده می‌کنند.
گزارشی بود از جمشید زند. اما در ادامه پافشاری مقامات جمهوری اسلامی بر اعمال حجاب اجباری در کشور، یک نماینده مجلس روز سه‌شنبه از برخی جزئیات شیوه‌های جدید برای تذکر حجاب و مجازات بی‌حجابی پرده برداشت. بیژن نوباوه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس روز سه‌شنبه در جلسه علنی ضمن تأکید بر حفظ حجاب ملت و مقابله با ساختارشکنی گفت بر اساس طرح پیشنهادی برخورد فیزیکی صورت نمی‌گیرد و مجازات‌ها طبق جدول مشخص شده خواهد بود. در گفتگویی که پیش از این با رویا کاشفی، فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا نظر وی را در این زمینه جویا شدم. رویا کاشفی:
برای پرداختن به این تلاش تازه قانونگذاران جمهوری اسلامی به نظر من باید پرسید چرا الان و هدفشون چیه از این کار؟ مسئله مبارزه با حجاب اجباری بحث تازه امروز نیست. 44 ساله که زنان ما درگیر و دار این مبارزه هستند. قانون مجازات اسلامی ماده 638ش هم تبصرش دقیقاً با این نکته برخورد کرده. گفته که حبس 10 روز تا 2 ماه یا 200,000 تومان تا 1,000,000 تومان جزای نقدی. بنابراین مجازات برای نقض حجاب هم وجود داره. تنها چیزی که باقی میمونه این هستش که امروز ضعف و ترس حکومت از قدرت زنان ما و این انقلاب زن زندگی آزادی که در این چند ماه ما همه شاهدش بودیم که جهانگیر شده، و از اون طرف هم عدم پاسخگوییش به مطالبات واقعی و به حق ما زنان. چی کار میکنه پس؟ مجبور میشه که دست به یک سلسله کارهای اینجوری بزنه. از اون طرف دخترهای ما رو، بچه‌های ما رو توی مدارس مسموم میکنه. آقای خامنه‌ای میگن که جنایت بزرگه. رئیس پلیس فکر میکنم امروز فرمودند که اصلا همچین چیز واقعی وجود نداره، همچین اتفاقی نیفتاده. مستعصلن، نمیدونن چی کار بکنن. بنابراین دست به یک همچین تلاش‌های مضحکی میزنن. من از کلمه مضحک آگاهانه استفاده میکنم، چون حرکت‌های مشابه هم قبلا دیدیم. مثل این واقعیتش اینه به نظر من که جامعه امروز ما و به ویژه زنان ما که سالهاست دارن برای حقوق برابر مبارزه میکنن بسیار پیشرفته تر، بسیار پیشروتر و بسیار آگاه تر به حقوق خودشون به عنوان یک انسان هستند تا چیزی که حاکمان و قانونگذاران جمهوری اسلامی بهش میپردازن. زنان ما به نظر من حقوق انسانی انسانی و برابر خودشون رو کمتر از استانداردها و موازین بین المللی نمیشناسن، نمیدونن. واقعیت هم اینه که این مبارزه‌ای که زنان ما دارن میکنن برای یه تیکه پارچه نیست. این یک سمبولیه برای تمام قوانین تبعیض آمیزی که حاکمه بر زندگی زنان ما لحظه به لحظه نفس کشیدنشون. این پوشش اجباری مبارزه باهاش یک مبارزه‌ای برای برابری و عدالت خواهیه.
این قانونی که احیاناً بخوان اینها روش کار کنن و به صورت مدون این رو ارائهش بکنن، به نظر شما چه ایرادهایی میتونه داشته باشه؟
ببینید، این بار اول نیست که اینها دارن همچین کاری رو میکنن. ما استفاده از ابزار هوشمند رو داشتیم، توی ماشین جریمه میکردند. شهریور پارسال قبل از اینی که رینا بخواد به قتل برسه، بحث استفاده از فناوری تشخیص چهره بوده، تطبیقش با کارت ملی. مسئله عملی بودنشه، مسئله واقعی بودنه که چقدر میشه این کار رو کرد. همونطور که کارهای مشابهشون در قبل با شکست برخورد کرده، این هم باز برای ایجاد یک نوع رعب و وحشت در جامعه هست و برای کنترل موقعیتی که اصلاً کنترلش نمیتونند بکنند. من شک دارم در اینکه بتونند این کار رو به صورت دائمی به عنوان یک راه حل قانونی دنبال بکنند.
گفتگویی بود با رویا کاشفی.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
بله، و حالا نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا.
سپیده قلیان بعد از چند ساعت از زندان بعد از 5 سال آزاد میشه و این حکومتی ها در عرض چند ساعت سریع توی جاده پیداش میکنن و میگیرن و میبنن دوباره زندان، ولی 3-4 ماه دخترهای مردم رو مسموم میکنن، هیچ رد پایی پیدا نمیکنن. حالا دارن یه سری بیگناه و سناریو سازی میکنن که اعترافات اجباری بگیرن بیان بگن اینا کردن.
من خودم دختر دارم و نوه دارم و اینها تمام دخترها، خانومها از بچگی زیبایی رو دوست دارن، خودشون رو دوست دارن، قشنگ نشون بدن، شعر خوب بخونن، ترانه خوب بخونن و زیبایی بیافرینن، چه در زندگی خودشون چه برای دیگران. متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی، این آخوندها و کلن مذهبیون، اینها از زیبایی بدشون میاد. هر چیزی که قشنگه باید نابود بشه. شما ببینید هر چیز زیبایی اینها رو اذیت میکنه، هر بوی خوشی اینها رو اذیت میکنه، هر ترانه قشنگی اینها رو آزار میده. اینها اومدن فقط برای خشونت.
ما به سالگرد دستور آقای رئیسی که مستقیماً به فقر مطلق دستور دادن که سریعا ریشه کن بشه، الان حدود 1 سال گذشت، به علاوه که ریشه کن نشده، هیچ کمر شکن شده دیگه، کمری دیگه به نظرم سالم نمونده باشه تو ایران زیر این فشار بار اقتصادی سالم در رفته باشه، الا کمر رهبر و کمر آقای رئیسی باشه به نظرم. حالا دقیق نمیدونم، این باید مفسرین محترم در این حوزه وارد بشن و جواب بنده رو بدن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
محمد نجفی وکیل دادگستری که از سال 96 در زندان است، بیش از 40 روز است که در اعتصاب قضا به سر می‌برد. شرایط وخیم جسمانی او شماری از وکلا و پزشکان داخل و خارج از ایران را بر آن داشته که در نامه‌ای خواهان پایان اعتصاب قضایی او و آزادی فوری‌اش شوند. پروانه وحیدمنش گزارش می‌دهد.
جانش در خطر است. محمد نجفی وکیل دادگستری که اینک بیش از 40 روز است که در اعتصاب قضا در زندان عراق به سر می‌برد. خانواده او میگویند در آخرین ملاقات که تنها 5 دقیقه بوده است، شاهد بدن نحیف او بودند که 15 کیلو وزن کم کرده و به شدت لاغر شده بود. به گفته همسر محمد نجفی، او به دلیل بیماری‌های پروستات، کلیه و فشار خون وضعیت بسیار خطرناک و نابسامانی را تجربه می‌کند. محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری میگوید در گفتگو با خانواده محمد نجفی از او خواسته است که اعتصاب قضایی خود را بشکند، زیرا که جانش در خطر است.
تقاضا کرده بودم جناب نجفی بزرگوار منت بر سر من بگذارن و دست از اعتصاب قضا بکشن. ما باید نگاه بکنیم ببینیم که این اعتصاب قضا ما رو به چه هدفی میرسونه. اگر بنابر این باشه که جناب عالی میفرمایید مقامات زندان هم توجهی به اعتصاب قضا ایشون ندارن، ایشون در درجه اول خودشون باید دست از اعتصاب قضا بکشن و وجود ایشان به مراتب در بیرون زندان اثرگذارتر هست تا اینکه ایشون در زندان باشن یا خدای نکرده به سلامتی ایشان خللی وارد بشه.
در حالی که شرایط جسمی این وکیل معترض روز به روز وخیم‌تر می‌شود، روز جمعه 26 اسفند ده‌ها وکیل و کادر درمانی در داخل و خارج از ایران در اعتراض به ادامه حبس محمد نجفی، وکیل و فعال مدنی، هشدار دادند که شرایط جسمی او وخیم است و در معرض خطر مرگ قرار دارد. در این نامه آمده است او محروم از مراقبت‌های پزشکی در 46مین روز اعتصاب قضا به سر می‌برد و زندگی او به موی بسته است. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری و از امضا کنندگان این نامه.
محمد نجفی یکی از بهترین وکلای شرافتمند دادگستری ایرانی است که در راستای وظایف و تکالیف وکالتی و دفاع از حقوق بنیادین موکلین و مردم به ناحق سالیان زیادی است که در زندان است. زندانی کردن این وکیل شریف مخالف تمام ضوابط و استانداردهای قانونی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی است. او 45 روز است در اعتراض به شرایط غیر انسانی در زندان، محاکمات غیر قانونی، محرومیت از حقوق درمانی و اعتراض به شرایط و محاکمات ساختگی علیه خود در اعتصاب به سر می‌برد و همین امر موجب وخامت حال ایشان شده. در حال حاضر شرایط جسمانی ایشون بسیار بسیار نگران کننده است. شرایط او وضعیتی را ایجاب کرده که ضرورت دارد بلافاصله حکومت ایران، سیستم قوه قضایی ایران نسبت به آزادی فوری ایشان اقدام بکنه و تحت درمان بیستی قرار بگیره. بنابراین آنچه که ما به عنوان جمعی از وکلای دادگستری و حقوقدانان فرانسوی و ایرانی و کادر درمان پزشکی ایرانی و فرانسوی خواستار آن هستیم، آزادی فوری و بی قید و شرط محمد نجفی و رسیدگی به وضعیت وخیم ایشان هست. محمد نجفی یک وکیل دادگستری است که باید در دادگاه باشد نه در زندان.
این نامه را افرادی چون ژروم گاودن، رئیس شورای ملی کانون وکلای فرانسه و رئیس شورای ملی کانون وکلای در معرض خطر، ژولی کوتوریه، رئیس کانون وکلای پاریس، نسرین ستوده فعال حقوق بشر، یزدان یزدان پناه رئیس بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان بیشای پاریس و سیمین دوبوا رئیس کانون وکلای جوان فرانسه امضا کردند. محمد نجفی پیشتر وکالت شماری از فعالان سیاسی و مدنی را بر عهده داشت، اما پس از آنکه در اعتراضات دیماه 96 کشته شدن وحید حیدری یک معترض جوان را در بازداشتگاه نیروی انتظامی عراق فاش کرد، بازداشت و زندانی شد. از آن سال محمد نجفی با تشکیل پرونده‌های مختلف و با صدور 9 حکم قضایی زندانی شده است و در هفته‌های گذشته نیز به دنبال حمایت او از اعتراضات سراسری 2 پرونده جدید برای این وکیل تشکیل شده است.
گزارش پروانه وحید منش رو میشنیدید. اما بعد از انتشار گزارشی در بی بی سی فارسی مبنی بر بازداشت تعداد بسیاری از پناهجویان ایرانی توسط پلیس ترکیه و احتمال بازگرداندن آنان به ایران، موجی از نگرانی‌ها در میان این افراد به وجود آمده و به خصوص برخی از آنان تاکید کرده‌اند که در صورت بازگشت اجباری به ایران جانشان در خطر خواهد بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با موسی برزین وکیل مدافع ساکن ترکیه آنکارا داشتم، از صحت و سقم این موضوع پرسیدم. موسی برزین:
ببینید، این اتفاق تازه‌ای نیست، یعنی از سال 2017 به بعد اگر اشتباه نکنم اداره مهاجرت ترکیه مسئله مصاحبه با پناهندگان و راستی آزمایی اون و قبول یا رد پرونده اونها رو خودش بر عهده گرفت. قبل از اون UNHCR این کار رو انجام میداد، خب به اکثریت قریب به اتفاق قبولی میداد. خب بعد از اینکه خب ترکیه این اختیار رو گرفت از UNHCR و خب خودش این مصاحبه ها رو انجام داد، روند و خودش انجام داد، سخت گیری ها بیشتر شد. خب یکم دقت بیشتری و بعضی وقت بیش از حدی به کیسا شد. هر از گاهی خب شاهد بودیم که اداره مهاجرت ترکیه پرونده پناهندگان رو، خب اونا که حتی قبلا قبولی داشتن، رو دوباره بررسی کرده و رد کرده. اما خب الان این یکم تسریع پیدا کرده و شدت بیشتری یافته، به طوری که خب بیشتر پناهندگان رو دوباره بررسی میکنند پرونده هاشون رو، و اگر قانع کننده نباشه دلیلشون برای پناهندگی، خب رد میکنند، که میشه گفت الان بیشتر پرونده ها داره رد میشه.
خب در این میون به هر حال تعدادی هستن که نگرانی دارن از اینکه بازگردوندن اجباریشون به ایران براشون خطر جانی داشته باشه. این موارد اصولا راهی به جایی نمیبرن، به کجا میتونن پناه ببرن در این زمینه؟
ببینید، خب ظرفیت هایی داره در عمل قوانین ترکیه که مانع بشه از استرداد اونهایی که واقعا در خطر هستن، ولی خب این ظرفیت ها همیشه در اجرا نمیتونیم بگیم 100% جواب میده. اما در بیشتر کیسا بوده شخصی که از طرف اداره مهاجرت پروندهش رد میشه، بهش یک ابلاغیه میدن که باید در عرض 15 روز کشور ترکیه رو ترک کنه. حالا این ترک خاک است، اون پناهنده میتونه به یک کشور دیگه بره، الا به ایران نمیان که برگردید. اما در عمل چون پناهنده ها نمیتونن به کشورهای دیگه معمولا برن، و اگر تو اون 15 روز خودشون ترک نکنن به هر مقصدی که میخوان، پلیس میتونه اونها رو دستگیر کنه و به کمپ دپورت بفرسته، از اونجا هم به ایران. خب در اینجا یک کار میشه کرد، اون ابلاغیه هایی که داده میشه به این افراد در اثر رد پناهندگی در عرض 7 روز قابل اعتراض در محاکم اداری ترکیه است. خب این اعتراض وقتی انجام میشه متوقف میشه اون دپورت و یا ترک خاک تا تعیین تکلیف نهایی از دادگاه. یعنی به هر حال علاوه بر یک سازمان اداری مثل اداره مهاجرت، یک نهاد قضایی هم وجود داره که نظارت کنه بر اون دستور دپورتی که اداره مهاجرت میده. اون پناهنده این شانس رو خواهد داشت که در دادگاه مدارک خودش رو ارائه بده و اثبات کنه که خب در صورت بازگشت به ایران با مشکلاتی از جمله شکنجه، مجازات ظالمانه بر اساس عقیده و وجدان و دین و اینها میتونه باهاش مواجه بشه. ولی به هر حال تمام این ظرفیت ها هرچند موجوده، ممکنه هم در بعضی از موارد باعث بشه که یک سری افرادی که حالا واقعا مشکل دارن مسترد بشن.
گفتگویی بود با موسی برزین.
با فردا
برای فردا،
نوروز 1402،
دوشنبه 10:30 شب
به وقت ایران.
جا جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران بعد از ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره فشرده در بامداد روز شنبه 27 اسفند به نتیجه نرسید و به روز یک شنبه 28 اسفند موکول شد. در این جلسه که حدود 15 ساعت به طول انجامید، نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و همینطور نمایندگان دولت حضور داشتند. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن فرانسه داشتم، ابتدا از او پرسیدم چرا هر سال شاهد این مسئله تعیین دستمزد کارگران هستیم و در عمل کارگران همواره ناراضی باقی میمانند. بهروز فراهانی:
ببینید، مثل همیشه وقتی که این جلسات شورای عالی کار تشکیل میشه که در اجرای سیاستی هست که ایران با عضویتش در سازمان جهانی کار متعهد به اون شده، یعنی معروف است مذاکرات سه جانبه که بین نمایندگان دولت، کارفرماها و کارگران میبایستی که چانه زنی صورت بگیره تا به نتیجه برسن. در ایران در تمام این مدتی که جمهوری اسلامی وجود داره هرگز و هیچ وقت نمایندگان کارگران توسط کارگران انتخاب نشدند، بلکه همیشه از طرف دولت منصوب شدند و بسته به این که کدوم جناح از حاکمیت چه نگاه لطفی به کدوم یکی از ابزارهای موجود کارگریشون داشته باشه، بعضی وقتا از شورای اسلامی انتخاب کردند، بعضی وقتا از خانه کارگران انتخاب کردند، بعضی وقتا مثل دوره آقای احمدی نژاد یهویی یه سری شوراها و انجمنهای قلابی یه شبه رو اعلام کردند و از طریق اونها یه سری نمایندگانی رو اعزام کردند به این جلسات. نتیجه اینه که در واقع کارگرای ایران هیچ وقت اینجا نماینده نداشتن که بتونن از منافع اونها دفاع بکنند و حرف خودشون رو بتونن به جلو ببرن و به کرسی بنشونن. اما بسته به این که اوضاع اقتصادی چقدر خراب باشه، دست دولت چقدر باز باشه و به خصوص فشار توده های کارگر از بیرون چقدر بالا باشه، حتی بعضی وقتا نمایندگان قلابی و منتصب کارگرها هم مجبور شدن که یه سری خواسته های رو خلاف نظرات دولت و کارفرماها اعلام بکنن. اما همیشه نتیجه نهایی که یک مخرج مشترکی که همیشه روی پایین بوده انتخاب شده، خواسته واقعی کارگرها رو نمایندگی نکرده و با اعتراضات روبرو شده. امسال هم دقیقاً ما با همون ماجرا روبرو هستیم. به جزئیاتش میتونیم بیشتر نظر بدیم. واقعیتش اینه که مشکل حیاتی و اساسی جنبش کارگری ما اینه که تشکیلات مستقل کارگری نداره و این خلاف مقابله‌نامه‌های پایه‌ای سازمان جهانی کار هم هست. ولی دو مقابله‌نامه رو که مربوط به حق اعتصاب و حق تشکیلات کارگری مستقل هستند، نه دولت پهلوی و نه دولت جمهوری اسلامی هرگز امضا نکردند. برای همین اینها هیچ وقت با این واقعیت وجود اتحادیه ها، شوراها و انجمنهای مستقل کارگری در این دو نظام روبرو نبودیم و این پاشنهاشی جنبش کارگری هست، چون واقعا نماینده خودشون رو ندارن و پای متشکلی ندارن که این خواسته ها رو دفاع بکنن و توازن قوای بین کارفرما و دولت و کارگرها رو به نفع کارگرها تغییر بدن. تا وقتی که اوضاع بر همین منوال باشه، نتیجه هم بر همین منوال خواهد چرخید.
ببینید، حالا اصلا مسئله کلن چانه زدنهای هر ساله حاکمیت با کارگران یا با سایر اقشار جامعه، یه مسئله دیگر رو هم به یاد ما میاره. به محض اینکه افزایش دستمزدی صورت میگیره، حتی واقعا فرصت نمیکنن تا به اولین پرداختی برسن. بقال و قصاب قیمتهای خودشون رو میبرن بالا. کارگر وقتی میره میپرسه خب برای چی آخه قیمت رو برد بالا، میگن خب شما افزایش دستمزد داشتین. یعنی اون افزایش دستمزد عملا به نتیجه نمیرسه، هیچ تأثیری نداره در زندگی کارگر، در سطح زندگی کارگر یا کارمند یا سایر اخشار. نظرتون در این زمینه چی هست؟
خب اینقدر از این که به بقال یا فروشگاه سر کوچه مربوط باشه، یعنی به فروشندگان جز و خرد مربوط باشه، این به وضع عمومی اقتصاد ایرانه که سالهای سالی که در تورم و رکود تولید توامان هست. یعنی ما با یک سطح تورم سرسام‌آوری روبرو هستیم که آمار دولتی هم همیشه قلابی بوده و هیچ وقت واقعیت رو منعکس نکرده و در نتیجه به قول شما قبل از این که این تصمیم این شورای عالی کار اجرایی بشه، نرخ تورم اینقدر بالا رفته و قیمت‌ها اینقدر بالا رفته که این اضافه درآمدی که اینها به هر دلیلی کسب کردن خنثی میکنه. این دیگه واقعیت عمومی ایران هست که نرخ تورم سرسام‌آوره و هر روز به روزه و این رو با جز با تغییر سیاست‌های کلان دولتی، یعنی در یک کلام با جابجا کردن دولت و سرنگونی جمهوری اسلامی، هیچ جوری نمیشه این عوضش کرد. اما با وجود این، افزایش حقوق حداقل کارگرها اتوماتیک منجر به افزایش قیمت ها نمیشه، یعنی این رو با این یکی نباید گرفت. این استدلالی است که طرفداران اقتصاد سرمایه‌داری این رو دائما تکرار میکنن و این نادرسته. در یک اقتصاد متعارف الزاما افزایش حقوق حداقل به کارگرا به هیچ وجه معنی افزایش اتوماتیک تورم نیست. این در ایران و در کشورهای نظیر ایران هست که چه با سوء استفاده هایی که فروشندگان میکنن، صاحبان فروشگاه ها چه بزرگ و چه کوچک میکنن و چه در واقع به خاطر وضعیت ویژه اقتصادی و تورم روزمره در حال افزایش است که این افزایش حقوق حداقل خونسا میشه. اما این به این معنی نیست که این اهمیت نداره. من اینکه حقوق حداقل حقوق حداقله، بر اساس اون و حقوق های دیگه جابجا میشن که این نرخ وقتی بالا هست قدرت خرید بخش های معینی از حقوق بگیران میانی و بالایی بالا میره، به طور واقعی بالا میره. اینه که اهمیت داره که حقوق حداقل رو ما تا اونجا که ممکن هست نزدیک به اون چیزی که افزایش سبد معیشتی کارگرا میخونیم، حقوق بگیران میخونیم، به اون نزدیک باشه.
گفتگویی بود با بهروز فراهانی در مورد مسئله تعیین دستمزد کارگران.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه رادیو فردا نزدیک میشیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به خبرهای ورزشی حاصل تلاش سعید پیر محمودی توجه فرمایید.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا شروع کنیم که در پاتایای تایلند در حال برگزاریه. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در دومین بازی قهرمانی آسیا مقابل ازبکستان به پیروزی رسید. ملی پوشان ایران در بازی امروز با نتیجه 11-2 برنده شدن و صعودشون به 1/4 نهایی رو مسجل کردن. ایران که در بازی اول هم برابر مالزی پیروز شده بود، در آخرین دیدار مرحله گروهی دوشنبه مقابل امارات به میدان میره تا صدرنشین این گروه مشخص بشه. حساب کاربری کنفدراسیون فوتبال آسیا هم به برد امروز ایران واکنش نشون داد و نوشت یه بازی دیگه و عملکرد عالی ایران. صحبت‌های علی نادری سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران رو بعد از پیروزی پرگل شاگردانش بشنویم.
آمادگی ذهنی و روحی روانی داشتیم برای مسابقه، چون خیلی خوب ریکاوری کرده بودیم و دلمون خواست که بهترین عملکرد داشته باشیم. اینکه 14 گل زدیم و 11 گل زدیم، اصلا روی این قضیه ما حساب باز نمی‌کنیم و ما هر روز به همون بازی فکر می‌کنیم. ما 12 تا از بهترین بازیکن‌های ایران انتظار داریم که بهترین عملکرد داشته باشن. از الان به بازی امارات فکر می‌کنیم.
اما باشگاه گلگهر سیرجان از انتخاب سعید علویی به عنوان سرمربی جدیدش خبر داد. بعد از معرفی امیر قلعه‌نویی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و در حالی که پیشتر اعلام شده بود علویی به عنوان یکی از دستیاران قلعه‌نویی در تیم ملی حضور خواهد داشت، اما امروز سایت باشگاه گلگهر اعلام کرد سعید علویی که در تیم‌های سپاهان، تراکتور و گلگهر دستیار قلعه‌نویی بوده، به عنوان سرمربی جدید معرفه و مشغول به کار شده. بریم به فوتبال اروپا. مرحله 1/4 نهایی اف ای کاپ انگلستان امروز بین دو تیم منچستر سیتی و برنلی برگزار میشه. گواردیولا در حالی به مسافه برنلی میره که وینسنت کمپانی شاگردش در سیتی هدایت این تیم رو بر عهده داره. کمپانی 36 ساله تا 11 سال حضورش در سیتی 4 عنوان قهرمانی با این تیم کسب کرد. اما تا در فوتبال انگلستان هستیم، این رو هم اضافه کنم که لیگ برتر فوتبال انگلستان هم امروز با 5 بازی پیگیری میشه. در مهمترین بازی های امروز چلسی میزبان اورتون و تاتنهام به مسافه ساوثهامپتون میره. اما لوکاس لیوا، هافک برزیلی و پیشین تیم‌های فوتبال لیورپول و لاتسیو، به دلیل مشکلات قلبی مجبور به خداحافظی از فوتبال شد. لیوای 36 ساله سال گذشته به گریمیوی برزیل اولین باشگاه حرفه‌ایش برگشت، ولی در دسامبر سال 2022 به دلیل نارسایی قلبی خانه نشین شد. او پس از ترک لیورپول و در فاصله سال‌های 2017 تا 2022 برای لاتسیو بازی می‌کرد. حالا او در نشستی خبری و با چشمانی اشکبار از خداحافظی اجباریش خبر داد. و در دنیای تنیس، الینا ریباکینا و آرینا سابالنکا به فینال مسابقات تنیس مسترز ایندیان ویلز رسیدند. در نیمه نهایی الینا ریباکینا از قزاقستان مقابل ایگا شوانتک زن شماره یک تنیس جهان از لهستان قرار گرفت و در دو ست به برتری رسید و فینالیست شد. در دیگر مسابقه آرینا سابالنکا بلاروسی به مساف ماریا ساکاری از یونان رفت و در دو ست برنده شد و به فینال رفت. نیمه نهایی بخش مردان هم امشب برگزار میشه و دنیل مدودوف با فرانسیس تیافو و کارلوس آلکاراز هم با یانیک روبرو میشن. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.